مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب درآمدی بر منطق، استاد وافی، درس چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در درس سوم کتاب رسید به مبحث دلالت. عرض کردیم که دلالت بر سه قسم: عقلی و طبعی و وضعی، و دلالت وضعی بر دو قسم: لفظی و غیر لفظی است. رسیدیم به اقسام دلالت لفظی. دلالت الفاظ بر معانی خودش سه قسم داره: یا مطابقی است، یا تضمنی، یا التزامی. دلالت مطابقی دلالت لفظ بر کل معنای آن است. تضمنی دلالت لفظ بر جزء معناش. التزامی دلالت لفظ بر خارجی که لازمه معناست. مثلا دلالت انسان بر موجود متفکر مطابقی است، چون موجود متفکر کل معنای انسانه. دلالت لفظ انسان بر متفکر فقط یا موجود فقط تضمنی است، چون دلالت بر جزء معنای موضوع له. دلالت انسان بر متعجب بودن، فرض بگیرید شما متعجب بودن لازمه متفکر بودنه و کسی که تفکر نکنه تعجب نمیکنه، با این فرض فعلا میگیم این دلالت التزامی است، چون متعجب بودن داخل در مفهوم انسان نیست بلکه لازمه تفکر انسانه. حالا در مباحث مفصلتر در کتب بعدی درباره نحوه این لزوم، بعد لزوم بیان بالمعنی الاخص باشه صحبت میکنیم، ولی فعلا در صدد آشنایی با این سه قسم از اقسام دلالت وضعی لفظی هستیم. رسیدیم تا اینجا در درس سوم که دلالت لفظی نیست به سه صورت از صفحه 46: مطابقی به معنای دلالت لفظ بر تمام معنای خود، مانند دلالت خانه بر مجموعه محیط، اتاق و سایر قسمت‌های آن. وقتی من میگم خانه را فروختم یعنی کل خانه را فروختم، سالن پذیرایی، اتاقها، حتی حمام و دستشویی، حیات، همه را فروختم. این مطابقیه. تضمنی دلالت لفظ بر جزء معنای خود، مانند دلالت لفظ کتاب بر خصوص جلد آن در ضمن معنای کل. خب جلد کتاب در ضمن معنای کل کتابه، کل کتاب که نیست. یه مثال بذارم، گرچه این مثال مسامحی داره که فعلا بهش نمیپردازم. میگیم مثلا خونه گرمه. خونه گرمه منظور اتاقهای خانه است، نه حیات خانه. یا خانه سرده، خانه را گرم کن، نه اینکه حیات رو گرم کن، یعنی اتاقها رو گرم کن. اینجا خانه بر جزئی از معنای اصلیش دلالت داره. التزامی دلالت لفظ بر لازم معنای خود، یعنی لفظ دلالت میکنه بر معنایی که اون معنا داخل در معنا نیست، خارج معنای لفظه، اما خارجی است که لازمه معناست، مانند دلالت لفظ بارندگی زیاد بر فراوانی نعمت، یا همون بحث دلالت لفظ انسان بر متعجب بودن. البته گفتم حرف و حدیث اینجا زیاده که فعلا جای اون نیست. پس میتونیم گونه های مختلف دلالت را در نمودار زیر نشون بدیم: عقلی، طبعی، وضعی، وضعی هم لفظی و غیر لفظی، لفظی هم مطابقی و تضمنی و التزامی. حالا ما چرا در منطق از مباحث دلالت و انواع دلالت و انواع دلالت وضعی لفظی بحث میکنیم؟ برای این علت توجه منطقی به الفاظ جلسه قبل عرض شد، جلوگیری از خطاهایی است که گاه از این ناحیه، یعنی از ناحیه الفاظ، در جریان اندیشه راه می‌یابد. بنابراین از میان اقسام مختلف دلالت تنها دلالت وضعی لفظی محل بحث اوست. چرا؟ چون مباحث الفاظ در دلالت وضعی لفظی معنا داره، در عقلی و طبیعی کاری به الفاظ نداریم. منطقی پس از طرح گونه های مختلف دلالت لفظی که همون مطابقی و تضمنی و التزامی بود، به منظور توصیه روش درست استفاده از آن به دو نتیجه مهم دست می‌یابد. به شما دو تا توصیه می‌کنه، میگه از الفاظ مطابقی، از الفاظ دال به دلالت مطابقی استفاده کنید. حق نداری در تعریف یا استدلال از دلالت تضمنی یا التزامی بهره بگیرید. به کارگیری دلالت مطابقی در گفته شنودها و رساله‌های علمی جهت ارائه تعریف یا استدلال درسته، و مقابلش استفاده از دلالت تضمنی و التزامی برای تعریف یا استدلال درست بدون قرینه و قید مورد تردید و مناقشه است. اگر هم ما می‌خوایم از دلالت تضمنی یا التزامی بهره بگیریم، حتما باید قید و قرینه بیاریم تا مخاطب دچار اشتباه نشه. من لفظ خانه را بگم و از آن اراده جزء یا لازم کنم و مخاطب تصور کل و مطابقی داشته باشه. نه، یا باید دلالت مطابقی رو استفاده کنم، یا اگر از تضمنی و التزامی بهره مند میشم حتما همراه با قرینه و به قول ایشون قیدی باشه. اقسام لفظ به مناسبت دلالت لفظی وارد اقسام لفظ میشیم. لفظ به لحاظ معنا دارای اقسامی است که راحته، فقط باید بخونیم و بر مثالش تطبیق بدیم. منطقدانان برای لفظ اصطلاحات و تقسیماتی رو ذکر کردن که اینم ابداع منطقیون نیست، در علم نحوم با این اصطلاحات شما آشنا شدید: مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت، مجاز. یکی یکی میگم و روی مثالش تطبیق میدم. لفظ مختص مقابل مشترکه. لفظ مختص لفظی است که برای یک معنا وضع شده، برای یک معنا قرار داده شده، اما لفظ مشترک برای چندین معنا، حداقل دو به بالا وضع شده، یک معنا نداره. خواهیم گفت بعدن که در تعریف و استدلال نباید از الفاظ مشترک دارای ابهام استفاده کنیم. مختص لفظی است که معنای واحدی دارد، لفظ کعبه. مشترک لفظی است که برای معانی متعدد وضع شده، مثل لفظ شیر، هم به معنای حیوان درنده است، هم به معنای مایع نوشیدنی مخصوص. لفظ منقول چیه؟ منقول مقابل مرتجله. منقول و مرتجل یک معنایی قبلا داشته، ما میخواییم از اون معنا به معنای دیگری منتقلش کنیم. اگر بین معنای سابق و معنای لاحق تناسب و ارتباط و مناسبت باشد، میگیم لفظ منقول. اگر تناسب و ارتباط و مناسبت نباشد، میگیم لفظ مرتجل. پس منقول لفظی است که ابتدا برای معنای دیگری وضع شده، سپس با ملاحظه معنای سابق به معنای دیگری که با معنای اول تناسب دارد نقل داده شده. مثلا معروفه که صلات در لغت عرب برای معنای دعا و نیایش وضع شده. بعدن در شعر صلات رو از اون معنای اصلی لغوی به معنای نماز منتقل کردیم. الان که میگیم صلات، از لفظ صلات معنای نماز به اذهان میرسه. خب آیا ارتباطی است بین نماز و نیایش؟ بله دیگه، نماز هم مصداقی از نیایشه، پس ارتباط و مناسبت هم وجود داره. میگیم لفظ منقول. مانند لفظ صلات که ابتدا برای نیایش وضع شده و سپس به معنای نماز که با نیایش هم تناسب داره نقل داده شده. اما مرتجل نه، مناسبتی بین معنای جدید و معنای قبلی وجود نداره. لفظی است که ابتدا برای معنایی وضع شده، سپس بدون در نظر گرفتن معنای نخستین برای معنای دیگری قرار داده شده. مانند برخی از نامها که برای اشخاص وضع شده، طرف بچهش دنیا میاد، اسم میذاره جواد. خب جواد یعنی بخشنده. آیا این بچه بخشنده است؟ نه، از لفظ جواد خوشش اومده پدر، یا رفیق داره به نام جواد، از اون رفیق خوشش میاد، اسم اون روی این بذاره. نرگس، نرگس اسم گلیست، روی دختر میذارن نرگس، مناسبتی نیست بین دختر و گل، مگر بگیم حالا در زیبایی مناسبت باشه، که اون زیبایی هم در نوزاد متبلور نیست. نوزاد زیبا و زشت خیلی درش معنا نداره، بعدن زیبایی یا زشتی پیدا میکنه. صرفا چون طرف از لفظ نرگس خوشش میاد، یا نرگس اسم شخصی است که نسبت به اون شخص علاقه داره، روی بچهش اسم نرگس رو میذاره. تقسیم بعدی حقیقت و مجازه. استعمال لفظ در معنایی که لفظ برای اون معنا قرار داده شده میگن استعمال حقیقی، اما استعمال لفظ در معنایی که لفظ برای اون معنا قرار داده نشده اما بین اون معنا و معنای حقیقی ارتباط و مناسبتی وجود دارد میگیم معنای مجازی یا استعمال مجازی. مثلا در لغت عرب اسد برای حیوان درنده وضع شده. اگر من بگم رأیت اسدن و منظورم حیوان درنده معروف باشه، میگن لفظ حقیقته، استعمال حقیقیه. اما اگر من بگم رأیت اسدن و منظورم از اسد مرد شجاع باشه، شیری را دیدم، با شیری ملاقات کردم، منظورم رجل شجاع باشه، به این میگن مجاز. چون معنایی نیست که اسد برای او قرار داده شده باشه، ولی در این حال تناسب داره با معنای حقیقی در شجاعت، در قوت، در قدرت. حقیقت و مجاز. حقیقت چیه؟ حقیقت لفظی که برای معنایی وضع شده و در معنای دیگری بدون آن که وضعی صورت گرفته باشد به کار می رود، به اون استعمال لفظ در معنای وضع شده حقیقت میگن، در معنایی که وضع نشده مجاز. استعمال لفظ در معنای وضع شده حقیقیه، اسد برای حیوان درنده وضع شده و ما در همون حیوان درنده به کار بردیم، این حقیقیه. اما که در معنای دیگری که برای آن وضع نشده به کار بره میگن مجاز. مثلا لفظ ماه، لفظ ماه برای اون کره آسمانی قرار داده شده، پس اگه بگیم ماه رو دیدم منظورم اون کره آسمانی باشه، میگن حقیقت. اگه بگم ماه رو دیدم منظورم انسان زیبا باشه، میگن مجاز. برای سیاره خاص حقیقته، برای انسان خوش سیما مجازه. خب برای این چی مباحث مطرح شد؟ میخوایم در منطق بگیم استفاده از الفاظ مشترک ممنوع، فقط مختص. استفاده از الفاظ مجاز در تعریف و استدلال ممنوع، فقط حقیقت. هدف منطقی از ذکر اقسام فوق این است که توصیه کند در تعریف و استدلال باید از بکاربیرگیری لفظ غیر مختص، یا عرض کردم لفظ غیر حقیقی، بدون قرینه اجتناب کرد، چرا که عدم رعایت این نکته میتونه موجب خطای فکری بشه. اگه شما لفظ مشترکی رو یا مجازی رو بدون قرینه استفاده کنی، ذهن طرف میره به معنای مختص یا معنای حقیقی و دچار اشتباه گیری در نتیجه میشه. مثلا طلا عین است، میدونید که عین در زبان عربی خیلی معنا داره، به معنای چشم و چشمه اومده، به معنای طلا و نقره اومده. حالا بگیم طلا عین است، عین اشک میریزد، پس طلا اشک، غلطه. چون طلا عین است، اونجا عین منظورش فلزات گرانبهاست، اما این اشک میریزد منظورش چشمه. یا نام فلانی جواد است، جواد بخشنده است، پس فلانی بخشنده است. خب این جواد اولی معنای منقول مرتجل جواده، اما جواد دومی معنای اصلی و قبلی جواده. یه تقسیم دیگه هم داریم در این دست، تقسیم لفظ به مترادف و متباین. گاهی دو لفظ در یک معنا مشترکن، یعنی دو لفظ برای یک معنا وضع شدن، میگن مترادف. اما اگه دو لفظ برای دو معنای جدایی از هم وضع بشن، معنای میگن دو لفظ متباین. ترادف در صورتی است که چند لفظ دارای یک معنا باشن، مثل انسان و بشر، در واقع ضد اشتراکه. اشتراک یک لفظ چند تا معنا داره، ترادف چند تا لفظ یه معنا دارن. تباین نه، مقابل ترادفه، در صورتی است که چند لفظ هر یک دارای معنای جداگانه باشد. انسان سنگ، انسان معنایی دارد غیر از معنایی که برای سنگ قرار داده شده. هدف و منطقی از ذکر چند دستیم اینه که استفاده از الفاظ مترادف در تعریف ممنوعه، چون شخص رو دچار اشتباه میکنه یا فائدهی برای مخاطب نداره. ببینید مثلا کسی در مقام تعریف بگه انسان، انسان چیه؟ انسان همون بشره، چیزی به علم طرف اضافه نمیشه. یا در مقام استدلال بگه هر بشری انسان است، هر انسانی متفکر است، پس هر بشری متفکر است، این هم فائده ای رو عائد مخاطب نمی کنه. تقسیم دیگر هم داریم که لفظ مفرد و مرکب. نیه واضحه، لفظ مفرد داریم لفظ مرکب. مفرد اونه که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نکند، مرکب اونه که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت کند، که انشاءالله در مباحث منطقی مفصلتر بهش خواهیم پرداخت. فقط اینجا اشاره کنم که عبدالله، آیا عبدالله مفرد یا مرکبه؟ بستگی داره. عبدالله به معنای بنده خدا مرکبه، چون جزء لفظ بر جزء معنا دلالت دارد. بنده خدا معناست، عبد عبدالله دلالت بر معنای بندگی، الله هم دلالت بر معنای خدا دارد. اما عبداللهی که اسم شخصی است، این عبدالله مفرده، در نحو مرکب محسوب میشه اما در منطق مفرده. چرا؟ چون عبدالله اسم شخصی شد، اون شخص میشه معنای عبدالله. خب اینطور نیست که عبد عبدالله جزئی از شخص رو دلالت کنه، اللهش جزء دیگر، بلکه مجموعاً کل عبدالله بر اون شخص دلالت دارد. به این میگن مفرد. حالا فرق بین این دو و مفصل ترش انشاءالله کتب بعدی. لفظ مفرد و مرکب نیز هر یک به نوبه خود به تقسیمات دیگری دارن، منتها از اون رو که بیان و توضیح اقسام مفرد و مرکب به طور مستقیم به قلمرو تصدیقات مربوط میشه، نه قلمرو تصورات، و در روش درست تعریف که قلمرو تصورات فائده چندانی ندارد، فعلا ازش صرف نظر میکنیم، ولی بهتون قول میدیم در مباحث مربوط به روش استدلال و تصدیقات به آن خواهیم پرداخت. این درس سوم. وارد درس چهارم میشیم. درس چهارم نسبت‌های چهارگانه. بین مفاهیم و معانی چهار نسبت ممکن است وجود داشته باشه: نسبت تساوی، نسبت تباین، نسبت عموم خصوص مطلق و نسبت عموم خصوص منوج. قبل از اینکه به این اقسام نسبت و توضیح مفهوم اونا بپردازیم، یه اشاره داره ایشون به تعریف مفهوم و مصداق. مفهوم یعنی اون معانی کلی ذهنی، مصداق یعنی اون افراد خارجی. مفاهیم در ذهن و افراد در خارج از ذهن. بین اون مفاهیم ذهنی بخوایم دو مفهوم با هم بسنجیم، یا بین اون مفاهیم نسبت تساوی وجود داره، یعنی همه افراد این افراد این هم هستن، همه افراد این افراد این هم هستن، مثل مفهوم انسان و ناطق، تمام انسان‌ها ناطقن و تمام ناطق‌ها انسانن، به این میگن مفهوم تساوی. مفهوم تباین، هیچ کدوم از افراد این مفهوم افراد اون مفهوم نیستن و بالعکس، مثل مفهوم مثلا حجر و شجر، سنگ و درخت، هیچ سنگی درخت نیست و هیچ درختی سنگ نیست. اصطلاحاً میگن بین این دو مفهوم تباین وجود داره. مفهوم عموم و خصوص مطلق، یعنی تمام افراد مفهومی افراد مفهوم دیگر باشد، اما مفهوم دیگر وسعت افرادش بیشتر از مفهوم قبلی باشه، مثل مفهوم انسان و حیوان، تمام انسان‌ها حیوانن اما تمام حیوان‌ها انسان نیستن، بعضی از حیوان‌ها انسانن، بعضی از حیوانات هم انسان نیستن. به این میگن عموم خصوص مطلق. یه عموم خصوص منوج هم داریم، اینه که بعضی از افراد این افراد اون باشن، بعضی از افراد اون افراد این، از اون طرف بعضی از افراد این افراد اون نیستن، بعضی از افراد اون هم افراد این نیست. مثلا پرنده و سفید، نمیشه گفت هر پرنده ای سفیده، بعضی پرنده ها سفیدن. نمیشه گفت هر سفیدی پرنده است، بعضی از سفیدها پرنده هستن. پس بعضی از پرنده ها سفیدن، بعضی پرنده ها سفید نیستن، سیاهن. بعضی از سفیدها پرندن، بعضی از سفیدها پرنده نیستن، پارچه سفیدن. در واقع در امخص منور یک نقطه اجتماع داریم، پرنده سفید، کبوتر سفید، هم پرنده است هم سفیده. و دو نقطه افتراق داریم، پرنده غیر سفید مثل کلاغ سیاه و سفید غیر پرنده مثل پارچه ملافه. ببینید، پس از آشنایی با چرایی و چگونگی طرح مباحث الفاظ در منطق، دلالت، اقسام آن، نیز اقسام لفظ، این سوال مطرح میشه که اگر لفظ قالبی برای معنا و مفهوم است که عرض کردیم و مفاهیم تشکیل دهنده تعریفن، خود معنا و مفهوم یعنی چی؟ اقسام معنا و مفهوم چی هن؟ و چه نسبتی بین مفاهیم موجوده؟ در پرتو یافتن پاسخ این پرسش ها در میابیم که چگونه میتوان از این بحث در روش درست تعریف استفاده کرد. اول مفهوم و مصداق. مفهوم به لحاظ ادبی اسم مفعول است، فهم یا فهم و مفهوم. از لحاظ منطقی هر صورتی است که در ذهن وجود داره، اون صورت و تصوری که ما در ذهن از اشیاء خارجی داریم میگن مفهوم. هنگامی که در ذهن ما صورت و تصوری از شکوفه، باران، خورشید، ماه، آب نقش می‌بندد، در واقع ادراکی در ذهن شکل می‌گیرد که به اون ادراک میگن مفهوم. مراقب باشید این صورت به معنای شکل نیست، یعنی تصور. حتی اون تصوری که ما از محبت داریم، محبت شکل نداره، ولی ما یک ادراکی از محبت داریم، به اون ادراک مفهوم محبت گفته میشه. مصداق چیه؟ اون افراد خارج از ذهن. عبارت است از آنچه مفهوم بران سید میگه، محمد و علی مصداق مفهوم انسانن، گاو و گوسفند مصداق مفهوم حیوانن. به عبارت دیگه لفظ حاکی از مفهوم، مفهوم حاکی از مصداقه. لفظ ما رو به مفهوم میرسونه و مفهوم آینه و حکایتگر مصادیق خارجی خودشه. حالا مفهوم دو نوعه، یا مفهوم جزئی، مفهومی است که تنها بر یک مصداق قابل صدق است، مانند امام علی، کعبه، ایران، یک مصداق بیشتر نداره. نه تنها یک مصداق نداره، بلکه بر بیش از یک مصداق نمیتواند صدق کنه. مفهوم کلی مفهومی است که بر بیش از یک مصداق قابل صدق است، مثل مفهوم واجب انسان، واجب الوجود، اقیانوس، عدد، شریک الباری. ببینید انسان و عدد و اقیانوس واضحه. الان انسان بر افراد زیادی صدق میکنه، عمرو و بکر و فاطمه و زینب و اقیانوس آرام، اطلس، هند، عدد 1, 2, 5,000. اما واجب الوجود و شریک الباری چطور؟ واجب الوجود که یک مصداق بیشتر نداره، شریک الباری که اصلا مصداق نداره، شریک خداوند. برای همین گفتیم، نگفتیم مصداق داشته باشد یا نداشته باشد، قابل صدق. واجب الوجود قابل صدق بر افراد متعدد هست، اما مشکل دیگری وجود داره. به برهان توحید ثابت میکنیم که یک واجب الوجود بیشتر نداریم. یا شریک الباری از لحاظ عقلی، باری میتونه چند تا شریک داشته باشه، اما از لحاظ برهانی اثبات میشه که واجب الوجود شریک ندارد. پس علت این که یک فرد دارد یا فردی ندارد امتناع خارجی است، مشکل بیرونی است. خود مفهوم ابایی از صدق بر افراد متعدد نداره. همین قابل صدق بودن کفایت میکنه در اینکه ما مفهومو کلی بدانیم. ببینید، بر این اساس میتوان گفت اولا ملاک کلی و جزئی بودن یک مفهوم مصداق داشتن یا نداشتن نیست، بلکه قابلیت صدق یا عدم قابلیت صدق بر مصادیق متعدده. بنابراین تحقق یا عدم تحقق مصداق یا محدود و بیشمار بودن آن دخل و دخالت و نقشی در کلیت و جزئیت مفهوم نداره. مثلا واجب الوجود یه مصداق داره ولی کلیه، شریک الباری اصلا مصداقی نداره ولی کلیه. واجب الوجود و شریک الباری هر دو مفهومی کلی هستن. حالا یا محال است در خارج بیش از یک مصداق داشته باشه که واجب الوجوده، یا اساساً محال است در خارج مصداقی داشته باشه شریک الباری. اما همین که خود این مفاهیم قابلیت صدق بر مصادیق متعدد را دارن سبب می شود تا مفهوم کلی به شمار بیان. اساساً اگه واجب الوجود قابلیت صدق جز بر یک مصداق رو نداشت، مفهوم جزئی بود، دیگه نیازمند اثبات وحدت نیستیم. چرا ما سعی میکنیم وحدت واجب الوجود رو با برهان اثبات کنیم؟ این نیست جز به خاطر اینکه خود مفهوم واجب الوجود توش وحدت نخوابیده. ثانیاً توجه کنیم که مفهوم افعال مثل توبه میکند و انقلاب خواهد کردن کلیه، چون توبه میکند مصادیق زیادی داره، پس کلی و جزئی مختص به اسماء نیست. این مفاهیم هم قابل صدق بر مصادیق متعدده، پس ویژگی کلی بودن هم در مدلول برخی از اسما یافت میشه هم در مفهوم مدلول الفاظ. پس لفظی که دال بر معنای جزئی است جزئی، و لفظی که دال بر معنای کلی است لفظ کلی مینامیم. مسئله بعدی که از بیرون عرض کردم، نسبت های چارگانه بین دو مفهوم کلی که 4 نسبت بود. از آنجا که منطقدانان در بحث قواعد منطقی تعریف ضوابطی را ذکر می کنند که تأمین اون ضوابط مبتنی بر آگاهی از نسبت‌های چهارگانه بین دو مفهوم کلی است. بعد هم مثلا میگیم در استدلال مثلا کبرا باید کلی باشه، بین کبرا و صغرا مثلا این نسبت عموم خصوصه منوج برقرار نباشه، چون این اصطلاحات مطرح میشه خوبه که همینجا باش آشنا بشیم. اگر دو مفهوم کلی را از جهت مصادیق و افراد با یک دیگر بسنجیم، از یکی از این 4 حالت بیرون نیست: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق و عموم خصوص منوج. تساوی، اگر دو کلی در همه مصادیق مشترک باشن، یعنی چی؟ تمام افراد یک کلی مصداق برای کلی دیگر و بالعکس تمام افراد اونم مصداق برای این حساب بشه، بین دو مفهوم نسبت تساوی برقراره. انسان ناطق، هر انسانی ناطقه، هر ناطقی انسانه، تمام افراد انسان ناطقن، تمام افراد ناطق انسانن. تباین، دو کلی اگر هیچ مصداق مشترکی نداشته باشن، بین آن دو مفهوم نسبت تباین برقراره. زوج و فرد، هیچ عدد زوجی فرد نیست، هیچ عدد فردی هم زوج نیست. امخوص مطلق، اگر تمام افراد یک کلی مصداقی برای کلی دیگر باشه، اما افراد مفهوم کلی دیگر وسیع‌تر و فراتر از افراد کلی اول باشه، اگه اینطور باشه نسبت بین این دو کلی عموم و خصوص مطلقه. آهن و فلز، هر آهنی فلزه، اما هر فلزی آهن نیست، بعضی از فلزها آهن، بعضی از فلزها غیر آهن. و آخریش عموم و خصوص منوج، اگر دو کلی در افرادی مشترک اما در مصادیقی غیر مشترک باشن، نسبت بین آنها عموم و خصوص منوج. لباس و سفید، بعضی از لباسها سفیدن، بعضی لباسها سفید نیستن، بعضی از سفیدها لباسن، بعضی از سفیدها لباس نیستن. خب لباس سفید محل اجتماع این دو مفهومه، لباس سیاه و سفید غیر لباس هم محل افتراقه. اجمالا آشنا شدید، مفصلتر در کتب مفصلتر منطقی به آن خواهید پرداخت. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv